دنبال موج سواری هستند. موضوع بعدی ایستادگی بر اصول و حفظ حضور مردم در صحنه در این 40 سال در حوزه داخلی و منطقه‌ای کاملا خودشون نشون داده. موضوع بعدی اتحاد و انسجام در محیط ملی در حوزه قومی و مذهبی و مردمی حرکت کردن دولت مردان. و مسئله بعدی این است که ما باید اتحاد رو ببینیم. ما الان در انقلاب اسلامی در شرایط کنونی یه موضوعی داریم به نام الهام بخشی، که این الهام بخشی به تعبیر تونسته ما رو در محیط پیرامونی داره یک جایگاهی بکنه که در عرصه بین‌المللی هم یک ظرفیت برای ما درست بکنه. به نظر میرسه که حفظ بدبینی و تنفر نسبت به استعمارگران به ویژه انگلیسی ها و حفظ توان الهام بخشی هم یکی از موضوعاتی است که میتونه ما رو از گزند استعمار انشاءالله مسئول و محفوظ نگه داره.
زنده باشین. صدر از سوال بعدی که میخوام بپرسم، تفکر استعمار ستیزی که داخل جمهوری اسلامی ایران بوده و بازنش شده به کشورهای منطقه، میخوام نقش جمهوری اسلامی ایران در بازنش رو این تفکر رو توضیح بدیم برام.
ببینید، ما در تاریخ اسلام یک بعثت نبوی داریم. انقلاب اسلامی به تعبیر بسیاری از صاحب نظران از جمله امام جلوه از نهضت نبوی است. یک طرف هم بحث احیاگری نهضت نبوی رو داریم که مسئله عاشوراست، که انقلاب اسلامی پرتویی از عاشوراست، فراتر از نگاه شیعیستا. میبین این بحثی نیست که حالا باز دوباره شاید فرصت. جمهوری اسلامی واقعا مسیر رو عوض کرده. یعنی ببینید، معادله قدرت امروز در دنیا عوض شده. یه روز، حالا بذارید از فوکویاما یک حرفی رو مطرح کنم، با اینکه حالا خیلی هم شاید وقتم نباشه، خیلی تلگرام
بفرمایید وقتی.
بله
بفرمایید وقتی.
آقای فوکویاما در یک کنفرانسی که سران غربی حضور دارن حدود 34 سال قبل، یعنی 34 سال بعد از شروع جنگ و پیدا شدن علائمی از پیروزی های جمهوری اسلامی در دفاع مقدس، میگه که ببینید، ما، یعنی به اصطلاح خودش شرقی زاده است ولی وابسته به اندیشه غربه، میگه ما 300 سال، یعنی امریکا به غرب به معنای، تلاش کردیم یه معادلهی رو بر دنیا حاکم کنیم. به اون معادله این است که هر کسی که قدرت نظامی برتری دارد او پیروزه. امام محمد واره و اسم امام رو میبره، انقلاب رو مطرح میکنه، میگه که جمهوری اسلامی معادل قدرت رو عوض کرد، یعنی اندیشه را وارد میدان کرد، یعنی ایمان و معنویت رو وارد میدان کرد. و امروز شما میبینید که، حالا من اگه بخوام باز خیلی گذرا نمونای تاریخی رو عرض کنم، وقتی دور اول اسرائیلی ها در پس از دفاع مقدس ما حدود یک سال و خورده گذشته بود لبنان رو اشغال کردن، اونجا ظرف زیر 72 ساعت به دروازه بیروت رسیدن، یعنی مرکز حکومت لبنان. همه جریان های مسلح بودن اونجا رو، کشتزار، خلاصه مذاهب میگن اونجا رو به اصطلاح بهشت جریان های به تعبیری پارتیزانی میگفتن.
72 ملت
همه این مجموعه رو پشت سر گذاشتن، اومدن تا زاهیه، حدود 700-800 نفر اونطوری که خودشون آمار دادن، جوان حزب اللهی که متأثر از اندیشه امام بودن در مقابل اسرائیلی ها ایستادن. حدود ظاهراً در مثلا سقف 48 ساعت درست حسابی مقاومت کردن. بعد خبرنگارها گفتن که شما کی هستید؟ تعبیر عربیش چیز دیگه است، میگه کلنا جنود الخمینی، ما سربازهای امام هستیم. میگن که خب با چه قدرتی در مقابل ارتش اون موقع رژیم صهیونیستی ایستادید؟ میگن که با همون قدرتی که مردم در مقابل لشکرهای زرهی توی خرمشهر ایستادن. ببین این مربوط به حالا نیست، مربوط به این. پس معادله عوض شده، معادله قدرت در دنیا برگشته به اون ظرفیت انسانی، اون منابع انسانی. و جمهوری اسلامی تونسته این هماهنگی رو در افکار عمومی دنیا داشته باشه که با نگاه الهام بخش خودش به همه بقبولونه. شما در لبنان الان مسیح، رئیس جمهور مسیحی است. اگر من بخوام مثلا یه جمله خوبی به کار ببرم، میگم رئیس جمهور مسیحی حزب الله، یعنی واقعا به تعبیری الان او برای حفظ لبنان و برای خواسته های مردم لبنان با کاملا وارد میدانه. اگرچه کشورهای عربی هی پول میریزن، هی توطئه میکنن، رژیم صهیونیستی نفوذی قرار میده. شما ببین دو بار رئیس جمهور فرانسه تو این یک ماه اومده اونجا و به امید این که این آب ریخته شده رو دوباره برگردونه.
که وارد عراق هم شده.
بله، حالا امروز وارد عراق شد. مربوط به لبنان عرض میکنم. ببینید نگاه کلان این است که خاناخا امروز جمهوری اسلامی یک ظرفیتی رو از خود نشون داده که معادله قدرت در منطقه و دنیا رو عوض کرده. دو، جریان مقابله رو کاملا تغییر داده. نگاه مردمی و اسلامی شده. شما ببینید عراق رو، حالا نمیخوام بحثای تاریخی داشته باشم که هزار سال چه وضعیتی داشته، عراقی که اینا بسیجش کردن علیه ما، امروز به تعبیری توی دولت‌ها جزو متحدترین دولتی است که با جمهوری اسلامی همراهی میکنه. و سوریه ای که همه تلاششون این بود، حالا من نمیخوام خیلی باز دوباره بحث رو باز کنم، در یه شرایطی که همه تیغه ها کند شده بود برای دیگران، اومدن بالای 70-80 گروه مسلح جاهل ماجراجو رو از همه دنیا بسیج کردن، ریختن روی سر خلاصه دولت و ملت سوریه. ولی جمهوری اسلامی با یه جمله گفت که ما نخواهیم گذاشت دولتی که مردم میخوان ساقط بشود، با این که در دوره 6-7 ساله بدترین شرایط بر سوریه و مردم سوریه گذشت که حالا بالای 500 هزار کشته و بالای 6-7 میلیون آواره درون سرزمینی و برون سرزمینی. ولی شما امروز میبینید که همه چیز در سوریه کاملا چی شده؟ تغییر پیدا کرده در راستای اون چیزی که امروز ما به عنوان جبهه مقاومت اسلامی میدونیم. به این جبهه مقاومت که برخوردار از مردم منطقه و حتی دنیا هست، به تعبیر امروز از لحاظ راهبردی عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. یعنی اسرائیلی ها اگر میخوان بیان با ما درگیر بشوند، حالا من صرفا درگیری فیزیکی رو عرض نمی کنم که جرأتش رو ندارن، اولین خاکریزی که باید ازش بگذرن مردم خود فلسطین غزه. در سه تا جنگ شما میدونید که در چه سرزمینی که حدود 250 کیلومتر مربع اگر باشه و بالای 1.5 میلیون جمعیت حدوداً، این جمعیت سه بار در مقابل رژیم صهیونیستی ایستاده و هر سه بار شرایط رو بر اونها تنگ کرده که اونها مجبور شدن که بیان چیکار کنن، دیگران رو واسطه قرار بدن که یا آتش بسی مالوشه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی یه ظرفیت سازی مردمی اسلامی انجام داده که مردمی اسلامی جاهایی در حد جریانها و گروههای مقاومت هست، جایی داخل حکومت شده که امروز مثلا عراق نمونه این بحث هست، عملا دولت و ملت سوریه اینجوریست. یمن هم با حدود 5 سال خورده تلاش و حالا اونم خودش بحثهای متعددی دارد که چه کردن کشورهای عربی در کمک آل سعود و اسرائیل، رژیم صهیونیستی چه کمک هایی کرد، غربی ها چه کردن. ولی امروز واقعا همه تلاششون اینه که خودشون از این باطلاق به تعبیری نجات بدن. دیگه آبروی نداشته ای که میخوان برش گردونن رو هیچ راهی براش پیدا نمی کنن. و امروز شما میدونید که دیگه ریاض هم به تعبیر، یا رسه ما کار نداریم، اون مقاومت مردمی خود یمن است. ریاض هم امروز خیلی در امن و امان برای آل سعود نیست، چون علاوه بر حضور مردمی
تفکر استعمار
هم تفکر و هم جریان مقاومت امروز به سلاح‌های راهبردی هم در حوزه‌های گوناگون مجهز شده. یعنی هم انسان مقاوم هست که هیچ سلاح مجهزی در مقابل انسان مقاوم و متعهد و با ایمان نمیتونه مقاومت کنه، در کنارش علاوه بر این مردم مقاوم امروز ملت‌های منطقه، جریان‌های به اصطلاح مردمی که بر کشورهای اسلامی مثل عراق و سوریه و بخش یمن نوعی حاکمیت دارن به صورت طبیعی به حزب الله، امروز مجموعی از خلاصه ظرفیت‌های علمی و فناورانه هم دارن که در مقابل رژیم صهیونیستی دیگه خیلی حالت کاملا به تعبیری انفعالی و مقاومتی نیستن. مقاومت در درون سرزمین دیگه به صورت طبیعی این ظرفیت شرایطی رو ایجاد میکنه که جمهوری اسلامی بتواند از این ظرفیت انشالله همواره برای تحقق آرمانهای به حق مردمی و دینی امت اسلامی در منطقه و جهان استفاده کند.
انشالله و تلاش مسئولین. خب در خدمت های فکری عزیز هستیم. های فکری عزیز، برنامه تایم برنامه رو به اتمام هستش، من سوال رو سریع میپرسم که شما زحمت پاسخ بفرمایید. خب ببینم که توی تاریخ معاصر ایران انگلیس از طریق چه جریان هایی وارد کشور شد و استعمار خودش رو وارد کشور کرد و ایرانی ها در مقابل اون ایستادن و مبارزه کرد.
خب باید جریان های در واقع نفوذی به نفوذ به هر کشوری رو هم اقتصادی ببینیم، هم فرهنگی، هم سیاسی. خب اقتصادی که اشاره کردم از همون دوره صفویه بازرگانی انگلیس ها در ایران گسترش پیدا میکنه.
بیشتر مد نظر از انقلاب 57 بله. تا کنون هستش.
نه، ریشه تاریخیش رو باید ببینیم. بله. فقط این 41 سال رو نباید در نظر بگیریم، چرا که ریشه استعمار ستیزی شاید حالا به دوره مشروطه هم بشه عقب رفت، ولی باید بدونیم که انگلیسی ها با شناخت وارد شدن. استاد فرزندی اشاره کردند که باید بشناسیم استعمار رو. نمیدونم تو این 41 سال آیا استعمار رو ما به خوبی تونستیم بشناسیم و جلوش بیستیم یا نه، ولی پیش از این 41 سال یعنی قبل از انقلاب اسلامی شناخت کافی وجود نداشت از استعمار و اصلا انگیزه وجود نداشت برای مقابله با اون. شاید مردم خودجوش و همین مقاومت های دینی به کمک روحانیون وجود داشت، ولی دولت هیچ هم‌مقامی، هیچ کوششی برای این کار نداشت، چه قاجار چه پهلوی. ولی خب خوشبختانه انقلاب اسلامی این نیرو و این انگیزه رو از همون آغاز داشت که اصلا با شعار استعمار ستیزی به پیروزی میرسدی، استقلال شعارش بوده. ولی استعمار حربه های مختلفی داشته، اقتصادی، فرهنگی. امروز میبینید که با تحریم 41 ساله که تحریم اقتصادی میکنه. چرا؟ چون اقتصاد اهرم مهمیه و چاره مقابله با اون هم همونطور که اشاره کردن استاد بزرگوارمون ظرفیت های داخلیه که متاسفانه اونقدر کامل و جامع هنوز بهش پرداخته نشده و به نتیجه نرسیده، ها را به هر دلیلی. ولی ما میدونیم که حتما باید از ظرفیت های اقتصادی داخلی بهرمند بشیم. دیگری جنبه فرهنگیه. خب بله. فضای مجازی الان هست و حتما ظرفیت داخلی در ایجاد فضای مجازی و چیزی که رهبری هم بهش اشاره کردن فکر کنم هفته گذشته، اینترنت ملی، اون جنبه فرهنگی استعمار رو هم میتونه ضعیف‌تر کنه.
این فکری عزیز استو به عنوان سوال آخر یک دقیقه ممنون میشم رو توضیح بفرمایید. انقلاب اسلامی ایران چجوری تونست جلوی نفوذ استعمار انگلیس رو بگیره و اونو پایان بده؟
خب این که پایان داده خب نمیشه گفت که واقعا استعمار انگلیس دست از سر ایران برداشته، پس پایانی نمیشه برش گذاشت، ولی خیلی خب ضعیف شده و دست و پاشون رو بسته و گذشته از اون انگلستان دیگه نقش خودش رو به آمریکا واگذار کرده. یعنی ما نمیتونیم بگیم دیگه انقلاب اسلامی بوده که انگلستان رو بیرون کرده، نه، این تاریخ بوده که نقش انگلستان رو به آمریکا داده و خب ایران و انقلاب اسلامی آمریکا رو در واقع به زانو در آورد، در ایران استعمار آمریکا رو، اون بهره کشی هایی که انگلستان و آمریکا داشتن در دوره پهلوی دوم با پیروزی انقلاب اسلامی و بریده شدن دستشون به ویژه از اقتصاد و فرهنگ. سیاست که خب مشخصه وقتی حکومت عوض میشه خب دیگه کار سیاسی که نمیتونن انجام بدن انگلیسی ها، ولی مهمتر اینه که وقتی حکومت عوض میشه شاید اقتصاد و فرهنگ بتونه باز هم نفوذ داشته باشه، ولی خوشبختانه انقلاب اسلامی و حکومت هایی که اومدن در این 41 سال، دولت هایی که اومدن با برنامه هایی که داشتند هم جنبه فرهنگی و هم جنبه اقتصادی رو هم تونستند از زیر سلطه استعمار خارج بکنه.
بله تشکر میکنم خدمتتون. دوستان اشاره میکنم که وقت برنامه پایان رسیده. به همراه مهمانان عزیزمون جناب آقای مهدی فکری پژوهشگر حوزه تاریخ و سردار عباس علی فرزندی استاد دانشگاه از محضر تمام عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خداوند منان میسپاریم.
خب دوستان عزیز شنونده عصر شما به خیر باشه. تحلیل و بررسی 12 شهریور ماه روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس موضوعی بود که در قالب برنامه گفتگوی سیاسی همکاران خوب من با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشتن این موضوع رو و تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو کردن. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما خوبان میتونید به مانند همیشه از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده مفید و پویای خودتون بهره مند بفرمایید.
همراه با کاروان حسینی دهه اول محرم الحرام
کاروان عشق تو را می‌خواند. نفس‌های چشم به راه را دریاب. اذن همراهی من را با نذر سلامتی پیشکش عزاداران عاشورایی کرده و توشه خود را با نظر ماست کامل میکنیم. پویش نظر ماست موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده بر روی موج اف ام هستید. ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو رو میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
درد و جهان کجا بود؟ گر تو ستم کنی به جان، از تو ستم روا بود. ستم روا بود که از دل هوا دارم تو را، از زعفران روی من ای یار. رومی بگردانی چرا، رومی بگردانی چرا، هر که روخه چونین گوهد شاه غلام او شود، هر که روخه چونین گوهد شاه غلام او شود، گرچه که بنده ای بود خاصی که در هوا بود. جام و جهان شروعی تو، از تو ستم روا بود.
دوستان و یاران همراه، وقتتون بخیر باشه. به تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی خواهیم پرداخت و تا همیشه با حسین علیه السلام خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام عليك
يا السلام عليك يا ابا
يا ابا عبد الله يا صاحب الزمان
يا بقي يا الله هاجر ان شاء الله في مصيبه يا
عبد آزین چه شورش است که در خلق عالم
آشورا روز تجدید حیات ما
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام
تا همیشه حسین علیه السلام
همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است
آقای من آقای من آقای من آقا تصبی عبدالله یا نه صداش نمیزنی
رو به قبله بیسی با انگوش سبابه اشاره کنید فقط این کلمه رو بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته قدیمی ها سلام میدادن حتی مرحوم اصلاب به شیرازی میگن وقتی اقامه میگفت وقتی اقامت قامت سر قامت سر الله اشبر لکن لا اله الا الله میخواست الله اشبر بگه بگو السلام علیکه یا عبا بعد میگفت یا محسن و قد عطا کل مسین ای محسن ای خدای محسن گناهکار اومده پیشه وقتی بهش میگن شما چرا به امام حسین سلام میدی میفرمان که ما نماز از امام حسین داریم اگه امام حسین شهید نشده بود نماز از بین رفته بود این نماز ما از امام حسین برکت امام حسین داریم لذا اینو یادگاری داشته باشید از من اقامه که میگید پیش از الله اکبر یه سلام به حسین بدید این نمازتون خیلی عالی میشه ان شاء الله الله علیه و آله یا السلام علیکم
وای وای بدون ذکر تو حسین زندگیمون صفا آره والله تو رو نداشتیم چی کار میکردیم زمین یه بیرونه میشد اگه یه کربلا نداشت
امام حسین والله اگه امام حسین نبودی مسجدا نبود اگه امام حسین نبودی نمازا نبود اگه امام حسین نبود قرآن نبود اگه امام حسین نبود اسلام نبود اگه امام حسین نبود حقیقت و تقوا و عفت و عصمت نبود حسین زنده کرد عالم را امام حسین کیه؟ اصلا بی خود به دنیا میگن دنیا باید بگن حسین آباد
گر روزت نبود که ما دین نداشتیم دین را برای ما غم تو استوار کرد
اگر شهادت امام حسین نبود هیچی باقی نمونده بود در عالم یعنی دشمنان و ظالمین و ستمگران اینا همیشه برای همیشه همه وقت بنا داشتن که ریشه اسلام رو اصلا بزنن ولی هرچه هست تو دنیا و خواهد بود همه از برکت وجود مقدس امام حسین
توحید خدا مبدع و معاد نبوت انبیا وصایت اوصیا تمام کتب آسمانی همگی ممنون خون سید الشهدا این خون هم چه اثری کرد
نوری تو عالم نبود خدا هم نبود نوری تو عالم نبود دین خدا هم نبود بیچاره بودیم اگه